اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر ائمه اطهار، خدمت همه عزیزان و بزرگواران. انشالله خدای متعال همه ما رو در دنیا از شیعیان و محبین حقیقی این حضرت و در آخرت مشمول شفاعت این بزرگوار قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. خب، خطبه 216 نهج البلاغه رو شروع کردیم، رسیدیم به فراز اول که همون تعبیر ولایت امر بود. گفتیم اینجا تو پرانتز یکی دو جلسه ای رو در مورد ولایت فقیه در واقع صحبت میکنیم. اشاره کردم در جلسه قبل که مباحث ناظر به این موضوع در سه بخش طبقه بندی میشه: ولایت فقیه در فقه و کلام شیعه، ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مصادیق ولایت فقیه، حالا اعم از امام رحمت الله علیه یا مقام معظم رهبری یا هر مصداق دیگری که داشته باشه. ولایت فقیه رو معنا کردیم، تعریف کردیم، گفتیم سرپرستی فقیه جامع و شرایط در عصر غیبت کبرا رو بهش میگیم ولایت فقیه. این که فقیه جامع و شرایط در دوران غیبت کبرا بر مردم ولایت دارد، حالا این که محدودش چقدره، اینا باید امروز صحبت کنیم در موردش. اشاره کردیم که در اصل ولایت فقیه اختلافی بین فقها نیست و تمام فقهای ما به ولایت فقیه در عصر غیبت قائل بودند، چه تصریح کرده باشند چه تصریح نکرده باشند. اونایی که تصریح کردن که معمولا حد و حدودش هم گفتن، اونام که تصریح نکردن قطعا به این قائل بودن که فتوا دادن، رساله دادن، برا مردم بیان احکام کردن. اینا همش نیاز به ولایت داره، یعنی بر مردم واجب است که به فهم من از دین عمل کنن، یعنی ولایت. پس در اصل ولایت فقیه اختلافی نیست. برخی از شبهاتی که حالا توی به خصوص 20 سال گذشته جریان‌های مختلف فکری مطرح کردن، اینا مبنایی نداره. و حالا من نمیخوام وارد بحث تخصصیش بشم، این که مثلا نمیدونم مرحوم شیخ انصاری مثلا به این موضوع اعتقاد نداشته و دلیلش آوردن، یا مثلا آیت الله خویی فلان حرف زدن، اینا وقتی میریم ریز میشیم توی کتابش، میریم جای دیگه این بحث رو دقیق گفتن و خود اون فقها جوابش رو دادن. یعنی خود مثلا مرحوم شیخ انصاری که جای تشکیک میکنه در ولایت فقها در عصر غیبت، 4 یا 5 جای دیگه خودش تو کتاب بیع و زکات و اینا تصریح میکنه که بدون ولایت فقیه اینا امکان پذیر نیست. ادله ولایت فقیه رو بهش اشاره کردیم، گفتیم هم ادله عقلی دارد و هم ادله نقلی. در بحث ادله عقلی مسئله اون در واقع توحید ربوبی و اینکه ولایت فقط از آن خداست و اینکه رسیده به پیامبر اکرم حضرات معصومین و اینکه امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا اینو دادن به نواب عربه و در دوران غیبت کبرا فعل مشخص نکردن و نیابت عام دادن، گفتن هر کس این شاخص ها رو داشت. همچنین به بدیهی بودن ولایت فقیه هم اشاره کردیم که برخی مثل حضرت امام این دیدگاه رو دارن، حال تو بس ولایت مطلقه همون رو بیشتر تبیینش میکنه. ادله نقلی هم که داره، معروف ترینشون مقبوله عمر ابن حنظله است که اشاره کردیم که راوی میگه من خدمت امام صادق رسیدم و گفتم اگر دو نفر از شیعیان شما بر سر ارث یا دینی با هم منازعه کردن و به دستگاه خلافت رجوع کنن، این حکمش چیه؟ حضرت فرمودن که هر کس در مورد دعاوی حق یا ناحقش به اینشان مراجعه کنه به طاغوت مراجعه کرده و هر چه را به حکم آنها بگیرد حرام است، ولو حقش باشه، حق ثابتش باشه، چون اون را به حکم طاغوت گرفته و اون قدرتی که خدا بهش دستور داده که به اون کافر بشین رفته سراغ اونها. و بعدم اشاره فرمودن به این یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. بعد راوی سوال کرد پس بعد مردم چه کار کنن؟ حضرت فرمودن که یعنی زوران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. فرمودن برن سراغ روات احادیث ما، اونا که حرام و حلال خدا رو میشناسن، حکم ما رو دقیقا میدونن، چی از اونا تبعیت کنن، هر حکم اونا بدن اون حکم خداست و منم اونا حاکم بر شما قرار دادم. حالا من دیگه باز اینجا وارد بحث لغویش نشدم، خدا آقا میده فقه ها بحث کردن که آیا حاکم فقط من یه قاضیه یا مطلق حکومت، و بحث زیادی کردن. این یکی از در حال روایاتی که اصل ولایت فقیه رو اثبات میکنه، اون توقیه امام اصل و طول الله در جواب اسحاق ابن یعقوب اما الحوادث الواقع فرجو فیه الى روات حدیثنا، اونم از این روایات معروفی است. روایات دیگه هم هست که ما دیگه بهش نپرداختیم. دلایل تاریخی هم برای مسئله ولایت فقیه هست، نمونهش همین روایت عمر ابن حنزله، یه دلیل تاریخی که در زمان حیات امام، یعنی در زمانی که امام حاضر بوده، امام ظاهر بوده مثل امام صادق، امام به شاگردشون چه دادن؟ ولایت داد. چه برسه به الان که عصر غیبت، امام زمان به نواب اربعه دادن و کلن وکلای اهل بیت در دوران امام سجاد به بعد چنین شأنی داشتن و برخی از امور رو امام بهشون تفویض میکردن و شیعیان رو به اونها حواله میدادن. خب این یه اشاره اجمالی به مباحث جلسه قبل. موضوعی که امروز بهش میپردازیم و شاید اصل مطلبم هست، مسئله اختیارات ولی فقیه. آخه ما پذیرفتیم بالاخره در دوران غیبت ما دسترسی به امام معصوم نداریم، عقلم حکم میکنه، اگر خود اهل بیت هم نگفته بودن برید سراغ فقها، عقل حکم کرد بریم سراغ شبیه ترین فرد به امام معصوم. حالا امام معصوم نمرش 100، نمرش 1000، این شبیه ترین فرد نمرش 10، نمرش 20. بالاخره کسی که نمرش 10 بهتر از کسی که نمرش 2، عقل حکم کنه، این امر بدیهی. منتها مسئله اینجاست در چه اموری بریم سراغشون و در چه اموری فقیه بر ما ولایت دارد، این مسئله اصلی است که به تحت عنوان اختیارات ولی فقیه ازش در واقع یاد میشه. دو تا دیدگاه تو این حوزه وجود داره، من عنوانش رو مینویسم و بعد در واقع بهش میپردازم. دو تا دیدگاهی که مجموعه آراء فقها که عرض کردیم همشون در اصل ولایت فقیه مشترکن، کل آراء رو تو این دو تا دیدگاه میشه طبقه بندی کرد. کسانی که معتقد به ولایت مقیده فقیهن، حتی این لفظ مقیده رو معمولا نمیارن ما چون اینجا مطلق آوردیم در برابر امیم که موضوع روشن شد. کسایی که معتقدن اختیارات فقیه جامع و شرایط در عصر غیبت مقید است و افرادی که معتقدن این ولایت چیه؟ مطلقه. این مطلق در برابر مقید است، نه به معنی مطلقه ابسولوتیست که در علوم سیاسی ازش یاد میشه، یعنی حاکمی که هر چی دلش خواست تصمیم بگیره. اصلا مطلق به این معنا اینجا نیست که بگیم آقا مثلا رهبری یا ولی فقیه بر اساس هر چی نظر شخصیشه. حکومت ولایت فقیه یعنی حکومت سلطنتی نیست و لذا هر حرفی ولی فقیه میزنه باید خودش پیش از همه و قبل از همه بهش عمل کنه، چون ما فوق این حکم نیست، خودش هم تحت فقه، تحت ولایت فقه. ولی تفاوتش اینجاست، این مطلق در برای اون مقیده، یعنی اون قیدی که اونا میگند و ندارد. حالا اون قیدو میخوام ببینیم چیه. برای که این موضوع یه مقداری باز بشه، ما اول ببینیم در طبقه بندیه که برای اختیارات و وظایف مسلمانان در حوزه های فردی و اجتماعی تو دین آمده، این تقسیم بندی اصلا ببینیم چطور یال معلوم شده ولی فقیه تو این سیستم چه اختیاراتی داره. مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان رو میشه تو سه دسته قرار داد. دسته اول اون مسئولیت ها و وظایفیه که عهده دارش به طور خاص یا عام توسط شارع معلوم شده. دین گفته این آقا یا این خانم وظیفش اینه، یا این گروه تکلیفشون اینه. پس یه دسته از مسئولیت ها مسئولیتی که تو دین دقیقا متولیش معلوم شده. مثال میزنم، گفتن آقا پدر بر فرزندش ولایت دارد و هیتای ولایتش هم گفتن. یا مثلا گفتن آقا شوهر بر همسر ولایت داره، اون میزان اطاعت پذیر زن از شوهر هم محدود شده. دقیقا چه کردن؟ مشخص کردن. یه دست از موارد ایناست. دسته دوم مسئولیت ها، ما چون میخوایم در مورد امام معصوم داریم در واقع حرف میزنیم و میخوایم ببینیم حالا از اون اختیارات امام معصوم چه بخشش به فقیه رسیده. دسته دوم اون وظایفیه که در شارع تصریح شده فقط اختیار امام معصومه و هیچ فرد دیگری تو این حوزه نمیتواند، اختیار دار نیست. میشه یه مثالشو بگیم؟ نه، البته خمس اختیارش به امام معصوم واگذار شده، ولی حالا باید ببینیم جزء دسته سوم یا دسته دوم. بله، حالا مثالی که زدم میگن آقا سهم امام، مثلا سهم امام این داراییه که متعلق به امام معصومه و امام معصوم در موردش تصمیم میگیره. بله، اتفاقا برخلاف فقها به این دید قائلا که آقا در دوران غیبت جزء خمس نمیشه، خمس واجب نیست، به همین دلیل که امام متولی شه و امام نیست. حتی نادرن فقهایی که این فتوایی دارند. نه، اینا دست سومی که شما همش دارین میگی. جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی از اختیارات امام معصومه. شما یه دفعه کشور همسایه به شما حمله میکنه، آمریکا به شما حمله میکنه، وظیفتون چیه؟ دفاع. امام معصوم نمیخواد جهاد دفاعی تکلیف. ولی یه کشور دیگه مثلا بورکینافاسو، اصلا ما تا اسمش هم نشنیم، کاری هم به کاری ما بند خدا و نداره، تصمیم میگیریم برای گسترش اسلام به این کشور حمله کنیم و این کشور رو بگیریم. این فقط از اختیار امام معصومه، جهاد ابتدایی. یعنی جایی که تهدیدی علیه مسلمان ها نیست، ولی امام تشخیص میده باید اینجا یه اقدامی صورت بگیره. تعیین حدود، نه تعذیر. ما تو احکام توی بحثای قضایی دوتا حکم بریم، یکیش حدوده یکیش تعذیره. حدود رو دقیقا دین تعیین کرده که مثلا کسی که شرب خمر کرد 80 ضرب شلاق، نمیشه 79 زد، نمیشه 81 زد، همون که دین گفته حد مشخص شده. ولی لذا همه احکام هم، همه جرائم هم حد ندارد. حالا یادم نیست یا زمور چند مورد که حد داره، حدش دقیقا من آقا دوز با شرایط خاصش 4 انگشتش قطع میشه، این حده. تعیین حد بر عهده کیه؟ امام معصوم. هیچ کس حد نمیتونه تغییر بده. خب اینم پس یک دسته. دسته سوم که بهش میگن امور حسبیه یا امور حسبی هم میگن، اینها کارها یا وظایفیست که متولیش در شرع تعیین نشد. دسته اول چی بود؟ متولیش تعیین شده. دسته دوم من متولیش تعیین شده بود، کی بود متولیش؟ خود امام معصوم. دسته سوم مواردی که متولیش تعیین نشده ولی خدا هم راضی نیست که این امور بر زمین بماند. مثلا یه طفلیه، مثلا تو همین هواپیمایی که سقوط کرده پدر و مادرش کشته شدن، یه اموالی هم به این رسیده، ولی هم نه. نه با چیکارش کرد؟ ولی نداره دیگه، این آدم ولی نداره. خب حالا باید ببینیم متولیش کیه. پس یه مسلمانی از دنیا رفته توی مثلا اصفهان ما، این مثلا مسافر بوده، این تو شهر ما از دنیا رفته، نخیش و قوم داره، نخیش و قماشه میشناسیم، نه وارثی داره نه وصی داره، این جنازه‌شان رو زمینه. خب اینجا دقیقا بحث اختیارات ولی فقیه اینجا معنا پیدا کرده. بیام سر دیدگاه اول. پس ما سه دسته رو گفتیم، آقا مجموعه مسئولیت های فردی و اجتماعی ما مسلمان ها رو میشه تو این سه دسته قرار داد. یا دقیقا خدا تکلیفمون رو معلوم کرده، گفت آقا اینجا مثلا شاید امر به معروف و نهی از منکر جزء کدوم دسته است؟ دسته اول. تو دسته اول خدا این اختیار رو به همه مسلمان ها داده، باید امر به نهی از منکر کنیم. متولیش معلوم، ولایت پدر بر فرزند، نمیدونم زن بر شوهر، نمیدونم نماز میت، نه دقیقا تعیین شده. عمده دست اولین میخوام بگم روشن، دین روشن کرده. دسته دومم اوناست که اختصاصن مال امام معصومه، کسی دیگه حق ورود اصلا توش نداره. دسته سوم چیه؟ اینهایی که متولیش در دین به طور صریح معلوم نشده ولی نمیشدم تعطیلش کرد، به اینا میگن امور حسبی. فقهایی که به ولایت مقیده فقیه قائلند یه مبنایی دارن، میگن فقها. ببینید ما وقتی میگیم یه دفعه عرض کردیم حق و تکلیف چیه؟ اینا رابطش با هم گفتیم اینا با هم تناظر داره. وقتی میگیم تو حق داری، معناش اینه که تکلیفم داری و این تکلیف فقط مال طرف مقابل تو نیست. من وقتی میگم فقیه جامع و شرایط حق فتوا دارد، اینجا معناش اینه که تکلیف فتواهم دارد، مگر اینکه با روزم این نباشه یا مثلا اینقدر به اندازه کار فقها هستن میگیم آقا این حقا داره، ولی من از این حقم صرف ندارم چون نیاز مردم نیست. دسته اول فقهایی که به ولایت مطلقه فقیه قائلن، حرفشون اینه، میگن اختیارات ولی فقیه یا بگیم حقوق حق اون اختیار، یعنی حقوق اون چیزی که حق داره توش ورود پیدا کنه، اختیارات ولی فقیه منحصره به مواردی است که امام معصوم اذن داده که فقها در این امور وارد بشن. اون جایی که امام معصوم اذن نداده، دقت کنید دفعه، میگن ولایت فقیه در اموری است که امام معصوم دقیقاً تصریح کرده وظیفه فقیه. یعنی کدوم دسته؟ از سه دسته که گفتیم، دسته اول، دسته اول میگن اختیارات ولی فقیه همون مواردی است که امام معصوم گفته فقها انجام بدن، و مواردی که امام معصوم نگفته فقها انجام بدن ولی قطعا امام زمان یا امام معصوم راضی به ترتیب شدنش نیستن، که بهش میگم امور اسمیه. اونایی که امام معصوم گفته فقها حتما انجام بدن چی هست؟ فتوا، قضاوت. پس در واقع دیدگاه اول میشه سه تا کار وظیفه فقها هست: فتوا، یعنی احکام بیان کنه، همین کاری که مراجع میکنه. دو، قضاوت، همین مقبوله عمر ابن حنظله دیگه، حد اقلیش این بود دیگه، من این امام فرد من این قاضی برای شما قرار دادم، پس امام روشن کردن که این وظیفه فقها هست. و سومی چی؟ امور حسبی. منتها امور حسبی میگن در معنای مزیقش، یعنی در معنی حد اقلیش، که حد اقلیش همین است که من عرض کردم، مثل اینا دفن مسلمانی که وارث نداره، نمیدونم متولی اموال ایتام، مدیریت سهم امام و سهم سادات در دوران غیبت، این پول مال امام معصومه، الان هم تکلیفش روشن نیست چیکارش کنیم؟ میگه آقا من مرجع، میگه من میگیرم من، ولی شما همین فتوای اخیره آیت الله سیستانی مقدارم جنجالی شد، فرمودن مثلا سهم اینا لازم، مقلدین خودشونو فرمودن لازم نیست به دست من برسونید، خودتون تشخیص بدین نظر امام معصوم چه تو همون حوزه مصرف میتونی مصرف، چون معنای مزیقش مد نظرشونه، یعنی اون حد اقل امور حسبیه که معمولا اونا اینا تصریح شده، معمولا اینا تصریح شده یه جورایی تو دین، حالا یا به صراحتن یا غیر در واقع غیر مستقیم گفتن فقها این کار رو انجام بدن. این دیدگاه اول که پس فقیه جامع و شرایط این کار رو باید انجام بده. توش تشکیل حکومت هست؟ تشکیل حکومت تو این دیدگاه نیست، هرچند برخی از فقها ها بعد به واسطه همین امور حسبیه به حکومت هم اذعان کردن که باید حکومت تشکیل داد، بعد میگم دلیلش. دیدگاه دوم که معروفه به ولایت مطلقه فقیه، قیده اونجا چی بود؟ نه قیده چی بود که بهش گفتیم مقیده؟ تصریح امام معصوم، قیدش این بود که اینا هم گفتن ولایت فقیه در ولایت فقها در دوران غیبت منحصر است به این قید. قیده چیه؟ تصریح امام معصوم. حالا کسایی که ولایت مطلقه را قائلن میگن کدوم قید را نداره؟ میبینید؟ میگن تصریح قید نیست، نه اینکه هر کاری ولی فقیه دلش خواست بکنه، ما اشتباهی میفهمیم، میگن این قید را ندارد. پس چه قیدی داره؟ میگن ولایت فقیه جامع و شرایط در دوران غیبت اگر بخوام ملاک بذاریم، همه اختیارات امام معصوم در اداره جامعه است مگر آن که قیدش اینه امام معصوم تصریح کرده باشد کاری را فقها انجام ندهند. فرقشه، اونا نگاهشون ایجابیه، اینا نگاهشون سلبیه. حالا عرض میکنم، پس ولی فقیه بر اساس دیدگاه اول یه سری شؤون خاص داره، یه دا این 20 مورد، این 25 مورد، 27 مورد که تصریح شده من وظیفمه، سایر موارد وظیفم نیست مگر مصداق امور حسبیه بشه. اینا میگن هر چی جامعه اسلامی نیاز داره، حالا دلیل عقلشون رو عرض میکنم و بعد میگن هر چیزی جامعه اسلامی برای رهبری و ادارش نیاز داره که میشه تمام شؤون امام معصوم، حکومت هم جزءشه، فتوا هم جزءشه، قضاوت هم جزءشه، خیلی چیزی هم جزءشه. بحثم ولایت تشریعیه، ولایت تکوینی نیست، حالا اینم یادم بیاد اسم اشاره کنم، فقط بحث ولایت تشریعی است. میگن هر آنچه امام معصوم برای اداره جامعه اختیار داشت فرقی هم داره، مگر آنکه امام معصوم کاری رو گفته باشه اختصاص خودمه، وظیفه فقها نیست. مصداقش رو گفتیم چیه؟ جهاد ابتدایی، تعیین حدود. پس دو تا دیدگاه روشن شد. اکثریت فقهای ما در طول تاریخ پیرو به کدوم دیدگاه بودن؟ دیدگاه اول. دیدگاه اول طبیعی هم هست، علتش اینه هیچ وقت، یعنی کم تر برشون امکان تشکیل حکومت بود و لذا میبینیم برخی از فقهایی که جالب دیدگاهشون دیدگاه اوله ولی خودشون یه جورایی به دیدگاه دوم تصریح کرده که این درسته. مثال عرض کنم، مثلا آیت الله خوی رحمت الله علیه دیدگاه اوله بهش قائله، ولی تو بحث امر به معروف و نهی از منکر میفرمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر هم از قرآن استفاده میشه هم عقلا، بدون حکومت اصلا امکان پذیر، اصلا امکان پذیر نیست. آقا اصلا من میگم قضاوت آیا واقعا بدون حکومت میشه اجرا کرد؟ شما بدونه که حکومت دستش باشه مثلا قصاص کنی که اعدامش کنی، اصلا میگه میشه؟ کدوم حکومت اجازه میده که ذیل حکومتش یه فقیه تصمیم بگیره مثلا یکی رو اعدام کنه یکی رو حد بزنه در کنار دستگاه حکومت؟ لذا امام رحمت الله علیه دیدگاهشون این اصلا ولایت مطلقه فقیه بدیهیه. ایشون اگر کسی کمترین آشنایی با فقه اسلامی داشته باشه، فقه شیعه و فقه اسلامی، حالا تعبیر از منه، 80-90% احکامش اجتماعیه و اصلا بدون حکومت امکان اجرا نداره، و لذا ما برای تک تک اینا نیاز داریم به حکومت. کسایی که به دیدگاه دوم معتقدن از باب همراهی گاهی میگن آقا ما اتفاقا قائلیم اختیارات فقها فقط فتواست، قضاوت امور حسبی، ولی تعریف شما از تعریف شما از امور حسبی درسته، ولی مصادیقش اشتباه میگی، حد اقلی میگی. امور حسبی تعریفش رو عرض کردم، تعریف چیه؟ هر چیزی که متولیش برای دوران خاصی تعیین نشده ولی خدا راضی نیست تعطیل بشه. اینا میگن آیا حفظ کیان مسلمانا خدا راضی تعطیل بشه؟ شما این آیه قرآن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچ گونه تسلط و برتری برای کفار بر سر مسلمان قرار نداده، آیا میشه بدون حکومت اسلامی کیان مسلمان ها رو حفظ کرد؟ خدا راضی این هم تعطیل بشه؟ حکومت میخواد، هر اسلام میخواد مسلمان همیشه بهترین رتبه علمی رو تو دنیا داشته باشن، خب متولی این رشد علمی تعریف نشده، آیا اسلام راضی این هم تعطیل بشه؟ خب نه، پس وظیفه فقها هست این عرصه ورود پیدا کنه. هر میگن شما تمام شؤون سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه اسلامی ذیل امور حسبیه قابل تعریف. بله یه دوره ای بود این امکان نبود، طبیعیه فقها حداقلی به موضوع نگاه میکردن، ولی بالاخره این شرایط امروز فراهم شده، خب وظیفه فقیه جامع شرایط چیکار کنه؟ به این امر قیام کنه و این پرچم رو محکم در واقع در دست بگیره. پس اینم تفاوت دو تا دیدگاه، ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقیده فقیه. ولایت مطلقه فقیه هم منحصرا دیدگاه حضرت امام نیستا، یعنی قبل از حضرت امام فقهایی بودن چنین دیدگاهی داشتن، میگن بسیار ناظر به شرایط اجتماعی. مثلا تو دوران مشروطه ما ببینیم چند نفر از فقها این دیدگاه دوم دارن، چون امکان دخالت فقها در امر حکومت فراهم شده، تو دوران مشروطه فراهم شده. دوران صفویه چنین دیدگاهی مطرح میشه، چرا؟ چون امکان بروز آراء فقها در حکومت فراهم شده. این خیلی ناظر به شرایط. خب اینم پس یک نکته. من اینجا لازمه یه مسئله ای رو توضیح بدم و اینکه اینجا شبهه ایجاد میشه. آقا وقتی شما میگید ولی فقیه که بالاخره یه انسانه غیر معصومه، حالا هرچی هم این آدم آدم توانمند خوب، علمش عالی، نمیدونم عدالتش عالی، مدیریتش عالی، ولی امام معصوم که نیست. خب شما دارید اختیارات امام معصوم دین بگید، این که اصلا امکان پذیری دور کاری درستی هم نیست. جواب این شبهه اینه که همون مسئله بداهت است که عرض کردم. ببینید اصلا مسئله تفاوت یا شباهت امام معصوم با ولی فقیه نیست، مسئله این است که آیا اگر امام معصوم غایب باشد نیازهای جامعه اسلامی و مردم کم میشه؟ مردم امام معصوم باشن یا نباشن این نیازها رو دارن. مردم امنیت میخوان، مردم بهداشت میخوان، مردم آموزش میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم این نیازها رو دارن. حالا شما میگید چون امام معصوم نیست ما اینا رو تعطیل میکنیم. خب میگه قطعا اینا هیچ عقلی تایید نمیکنه. همون مثال پزشکی که جلسه قبل عرض کردم، شما چشم دون شدیدن درد میکنه، اون چشم پزشک ترازه یکم امروز نیست، اولویت اینه برید پیش چشم پزشک دیگه رتبه پایین تر. اصلا چشم پزشک نیست، بهتره برید سراغ یه پزشک عمومی. پزشک عمومی هم نبود میرید سراغ یه کسی که بالاخره با این موضوع آشنا باشه. لذا اصلا بحث شباهت یا تفاوت با امام نیست، اصلا مقایسه هر کسی با امام معصوم غلطه. اینجا بحث سر نیازهای جامعه اسلامیه که آیا در دوران غیبت چون امام معصوم ظاهر نیست نیازهای جامعه اسلامی تعطیل میشه؟ قطعا تعطیل نمیشه. پس باید یکی عهده‌دار رفع این نیاز تکلیف پیدا کنه، مکلف بشود این نیازها رو برطرف کنه. ما میگیم بهترین کس برای عهده دار شدن این تکلیف کسی است که اگر معصوم نیست حداقل عدالت داشته باشه، اگر علم امامت ها ندارد حداقل فقیه و مجتهد جامع شرایط باشه، فقاهت داشته باشه، اگر اون توان مدیریتی امام معصوم که به واسطه قدرت الهی ندارد حداقل کفایت برای مدیریت داشته باشه. از دید ما هر مرجع تقلیدی هم به درد این مسئولیت نمیخوره، هر هم به درد این مسئولیت نمیخوره. خب اینم پس یک نکته که تفاوت امام معصوم و ولایت فقیه قطعاً سر جای خودشه، ولی این لزوما منجر به تفاوت اختیارات نمیشه. استاندار اصفهان چه ضعیف باشه چه قوی باشه باید سر اختیاراتی برای اداره این استان داشته باشه، برای اداره این شهر شهردار باید داشته باشه، برای فلان سازمان رئیسش باید اختیارات داشته باشه. و اینا من به شما عرض کنم اصلاً امکان اداره حکومت، نه حکومت اسلام، حکومت آمریکا، حکومت فرانسه، بدون ولایت مطلقه نیست. یعنی ما اگر گفتیم اختیارات فقیه فقط همین چند تا مورده با این نمیشد حکومت اداره که. حالا من برخط مثالش عرض میکنم، یک کتابی نوشته شده اختیارات ولی فقیه و رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه. این بحث بخش دومه ما سال اینجا تو فرانسه درس کردن. اختیارات رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس بیش از اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی ماست. ما در مقدمه یه قانون اساسی آوردیم ولایت مطلقه، ولی تو بخش اون در واقع ماده 110 قانون اساسی که اختیار ولی فقیه رو آوردیم اونجا مطلقه نیست، اونجا یا اگه شما یا زهمور جزء اختیارات ذکر شده. و واقعا اداره جامعه بدون این اختیارات امکان پذیر نیست. من یه مثالش عرض کنم، ما مثلا جزء اختیارات ولی فقیه مثلا میگم رد کردن مصوبات مجلس، ما چنین چیزی ندیدیم برای اختیارات ولی فقیه، در واقع وتو کردن تقریر جمهور آمریکا چنین قدرتی. اینجا اون بحثه عرض کردم ما تو سه حوزه باید بحث کنیم، ولایت در فقه، ولایت در قانون اساسی، ولایت در واقع مصداق ولی فقیه. اون چیزی که در فقه ما و مباحث کلامی ما در میاد این ولایت مطلق است، که مطلق بودن ولی فقیه یعنی این در تمامی حوزه هایی که جامعه اسلامی نیاز دارد، هر جا جامعه اسلامی نیاز داره، بر اساس سه قید ولی فقیه حق ورود و در واقع صدور حکم داره. سه تا قیده چیه؟ اولیش اهداف نظام اسلامی. ولی فقیه نمیتواند خارج از اهداف نظام اسلامی حکم بده و تو اون چارچوب باشه. دو، مصلحت جامعه اسلامی. نمیتونه فتوایی بدهد که برخلاف مصلحت جامعه اسلامی باشه. و سه، احکام اسلام. اینا سه تا قید. ولی فقیه بر اساس این سه قید میتواند در هر موضوعی که نیاز جامعه اسلامی است ورود پیدا کنه. من مثال عرض کنم، من با بعضی دوستان که مثلا طرفدار دیدگاه اولن، میگم آقا اگر بر اساس دیدگاه اول بخوای عمل کنی، هیچ فردی حق ندارد دانشگاه یا مدرسه رایگان بره. چنین اختیار فقیه نداره که با پول بقیه مردم کاری کند که شما رایگان بره درس بخونید. چنین اختیار نداره. این فقط بر اساس ولایت مطلقه در میاد. که میگه آقا امروز نیاز جامعه اسلامی افزایش سواد، رشد فیت، نمیدونم رشته های مختلف، مهندس هسته‌ای، فیزیک، نمیدونم چی، هر رشته های مختلف علوم اسلامی، حتی اکثر چیزی که بر اساس اون دیدگاه در میاد اینه که طلبه هایی که حوزه علمیه درس میخونن رایگان درس میخونن، حتی شهری هم مثلا بهشون بده. این تو اون اولی در میاد، چون مستقیما در حوزه دین دارن درس میخونن و چون قرآن گفته ول تکن امتا منکم یدعونه، نه آیه یا تفقهو فی الدین، آیه در حال آیه شمال خاطرم دقیقا رفت، که یه گروهی از شما که باید حتما فقاهت در دین پیدا کنن، میگه آقا طبق این آیه من اجازه دارم یه دیر رو دعوت کنم بیان درس دین بخونن. ولی کی گفته من اجازه دارم پول بدم یه دیر برن فیزیک بخونن، شیمی بخونن، زیست شناسی بخونن، مهندس عمران بخونن، مهندس هسته‌ای بخونن، جغرافیا بخونن، بعدم اکثرشون بشینن تو خونه بچه‌داری کنن، نمیدونم کار علمی بکنن، نه هیچی. تو دید اول چنین اختیار فقیه نداره. بر اساس دیدگاه دومی که میگه آقا شو همه شونی که جامعه اسلامیش نیاز داره، من فقیه حق دارم توش ورود پیدا کنم. فقیه جامعه و شرایط، نه من و شما. بله، برای همین بسیار کار سختی است، بسیار کار سختی است. حالا اگه بخوام اینو بدیم وارد، دقیقاً بدیم وارد مصادیق بشوین، ببینید اینکه لذا این تشخیص خیلی تشخیص سختی است. مثالشو جلسه قبل عرض کردم که مثلا شب 22 بهمن امام میگن چیکار کنیم بیرون تو خیابون ولو آدمو کشته بشن. خب این تشخیص آسانی نیست. اینا واقعا گاهی تأیید میخواد، یعنی فرد معیداتی باید دش برسه تا بالاخره با این قوت قلب بگید این کار انجام بدید. صد حسن نصرالله تعریف میکرد، گفت که تو ماجرای جنگ 33 روزه ظاهرا میاد ایران، خب خیلی اسرائیل داشت لبنان میگرفت، گفت رفتیم جلسه ای با شورای امنیت ملی ایران و اینا و همه آقایون جمع بندی بود، آقا سری دو تا خلبانی اسرائیل آزاد کن، دعوا رو ختمش کن. حزب الله که نابود میشه، تیتری لبنان هم داره نابود میشه. گفت رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، ایشون گفتن اصلا به خودمون ترس را ندید، سفت بیستید، اسرائیل تمام شرایط شما رو میپذیره. گفت رفتیم و همین هم شد. اینا مسائل ساده نیست، یعنی بگیم این تشخیص مصلحت بیش از هر کسی اون آدم شر هم شرعن هم قاهم چیش گیره. ولی این که میدید خیلی از فقها ها زیر بار حکومت نمیرن، نه اینکه چالش نظری باش دارن، بسشون نظری نیست، بحث اینه که میگن کسی توان این کارو نداره و ما هم نمیتونیم در پیشگاه الهی این مسئولیت رو بپذیریم. خیلی نه تصمیم سختیه، ما برای یه بچه‌مون نمیتونیم راحت تصمیم بگیریم. حالا شما خیلی برای یه جامعه تصمیم بگیری، امروز مقام معظم رهبری برای یه جهان اسلام داره تصمیم میگیره، خیلی مسئولیت سنگینه. من گاهی به دوستانم میگم ما توی سازمان 30-40 نفرش میمونیم ادارش کنیم، خیلی سخته با این وضعیت اقتصادی فرهنگی میامشه. بعدم میگه رهبری یه نفره، بازوهای اجرایش کیان؟ من و شما. خیلی این کار سخته، خیلی سخته. لذا عرضم اینه، حتما یک اون مصلحت رو چگونه تشخیص میده؟ از چند بود. یک، عرض کردم باید دین رو خوب بشناس، احکام گفتم این سه تا قیده. آدم این که باید دین رو خوب بشناس. ببینید امیرالمومنین اینا خیلی جامعیت میخواد. چرا امیرالمومنین یک روز زیر بار حکومت معاویه نمیرن؟ خیلی از اصحاب به امیرالمومنین گفتن بذار حالا معاویه رو یه ما دو ما سه ما تاییدش کن تا مقتدر بشه بعد. امیرالمومنین یک روز هم زیر بار حکومت معاویه نرفت، ولی همین امیرالمومنین زیاد ابن ابیه رو که حداقلش معلوم نیست حلال زاده است، اگر نگیم قطعا حرام زاده است، میذارید استان داری بسر، خودش میذاره. چی میشه؟ امیرالمومنینه که تو مالک، توی نامه 53 به مالک میفرمان کارمند میخوای انتخاب کنی و تو وقت من اهل تجربه ول حیا من اهل البیوتات صالحه ول قدم فی الاسلام. سومین شرط استخدام کارمند اینه که مطمئن باشه خانواده صالح و سالمیه. خود امیرالمومنین استاندار میذاره توی منطقه بسیار حساس یه آدمی که حداقل تکلیفش معلوم نیست حلال زاده حرام زاده. این میشه چی؟ مصلحت اندیشی. بر چه اساسی؟ بر اساس شناختی که از احکام اسلام داره، نیاز جامعه اسلامی دقیقاً میدونه، اهداف نظام اسلامی دقیقاً میشناسه، میدونه دقیقاً چی. ولی شما ببینید 4-5 تا نامه های بسیار تشرامیز نهج البلاغه به زیاد ابن ابیه که مواد و پاد کج بذاری. و جالب زیاد ابن ابیه جزء معدود استاندارای امیرالمومنینه که تا امام زندن خیانت نمیکنه. این میشه مصلحت. کار سختیه. همین امیرالمومنین خود اگر اشتباه نکنم حدود 30 حکم خداست، میفرمان من علی نتونستم پیادش کنم. امیرالمومنین میگه من نتونستم احکام خدا رو پیاده کنم. یکیش مثلا نماز تراویح، یکیش همین خمسه، یکیش ازدواج موقته. بدعتایی که خلفا ایجاد کردن امر رو خیلیش نتونست برگردونه. بر چه اساسی؟ مصلحت جامعه اسلامی. مالک تو جنگ در واقع همون جنگ صفین دار، همون شب لیلة الحریر، جنگ معروفی که بین امیر در واقع لشکر امام با معاویه شد. خمار رمضان بود، شبای در واقع قدر، اهل سنت نماز میخونن، نماز مستحبی میخونن، صد رکعت نماز مستحبی به جماعت شبای قدر، چون نماز تراویح از بدعت های عمره. مالک اومد عصبانی و داد و بیداد و که آقا این بدعت نخونید. دیدن دارن شعار میدن مردم، علی میخواد دینی برام عوض کنه. حضرت فرمودن الان وقتی این حرف کنی ولشون کن. خب کی میتونه چنین تشخیصی بده؟ من میگم اون کسی که دقیقا میتواند اولویت بندی کنه که امروز چه چیزی در دین اولویت داره. ولی از خود امیرالمومنین جز اون شاخصایی که برای حکومت اسلامی میفرمان میفرمان ول تکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق به مالک میفرمان. فهمون حکومت اسلامی هر کاری میخواد انجام بده بر اساس این سه تا ارزش انجام بده. اولش اوسطها فی الحق، اون کار درست باشه. جالبه نمیگن بهتر، نمیگن جامع ترین حق، میگن اوسط، یعنی حق، چون حقیلات با هم تضاهم پیدا میکنه دیگه. شما میخواید یه حق کوچیکی رو به نام نمازه تر، یعنی یه باطل کوچیکی رو به نام تر نمازه ترابی باش مبارزه کنی، ولی ثمرش میشه دیگه باطل خیلی بزرگتر به نام معاویه قوت میگیری. اوسط و حافل حق، باید بفهمی کدوم حق امروز اولویت داره. شما این همین مسئله اخیر سقوط هواپیما موضع رهبری بده دقیقا اینطور تحلیل کنی. قطعا حادثه کوچیکی نیست این حادثه، بلکه 170 80 نفر بیگناه کشته شدن. ولی شما باید ببینی الان این موضوع ازش داره سوء استفاده ای میشود که 80 میلیون نفر آسیب میبینن. با دقیقاً بدون چه موقع چه حرفی بزنید. اوسط و حافل حق و اعم حافل عدل، یه کاری کنه عدالت فراگیر بشه، هر چی میره جلو عدالت رو سفید کنه. حالا عدالت قضایی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، ابعاد مختلف عدالت. و سومیش اجمع و حال رضا رعیه، هر چی بره جلوتر تو حکومت مردم باید بیشتر از این حکومت راضی باشن. اینا ارزش حکومت اسلامی. فقط حق ملاک نیست، ترتیب داره، اول حقه، بعد عدالته، بعد رضایت مردم. گفتن مصلحت. اینا مسائلی که بالاخره تشخیصش خیلی تشخیص سختیه، خیلی سخته. آیا رهبر اشتباه نمی‌کنه؟ آیا ولی فقیه اشتباه نمی‌کنه؟ معصوم نیست که اشتباه نکنه، ولی امکان اشتباهش نسبت به سایرین خیلی کمتره. جدای از این که ما واقعا قائلیم امام زمان صلوات الله علیه زندن و امام وظیفه‌ش رو در قالب هدایت مردم انجام میدن. نه فقط امام، وقتی من مستضعف نمیدونم که حیطه ولایت هم دو نفر سه نفرن هدایت میکنن، اون آدمی که سرنوشته میلیون ها نفر دستشه رو هدایت نمیکنه؟ قطعا هدایت میکنه. ولی اینا همش باز به منزل اینه که خطا ندارم، ممکنه خطا هم داشته باشه. خب یه نکته دیگه من اینجا عرض کنم تو بحث باز اختیارات ولی فقیه، ما سه نوع احکام داریم. یه صلوات بفرستین. ما سه نوع حکم در احکام شرعی داریم. میگم حالا احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی. احکام اولیه یعنی چی؟ مصداقش درسته، تعریفش چیه؟ احکام اولیه اون احکام یا دستوراتی است که شارع مقدس یعنی اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی و موجود در موضوع یا متعلق اون وضعش کرد. مثلا گفت آقا برای انسان بالغ نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، شراب حرامه، ربا حرامه، نمیدونم همین احکامی که تو دین بیان شد، احکام اولی است. پس احکام یا دستوراتی که شارع مقدس بر مبنایی صلاح و فسادی که معمولا این فساد و صلاح هم دائمی، این احکامو وضع کرد. پس نظر دین چیه؟ اینه که همیشه احکام اولیه اجرا شدن. اصل این است که احکام اولیه اجرا شدن. خب گاهی شرایطی پیش میاد که بهش میگیم اضطرار یا عسر و حرج، یعنی شرایطی که اجرای یک حکم اولیه باعث تزاحم با یه حکم دیگر یا فساد یا عسر و حرج برای مردم. مثال خیلی سادش، این آقا میخواد روزه بگیره ولی مریضه، احتمال اغلایی میدهد که روزه براش ضرر داشته باشه. پس دوتا حکم اولیه با هم در تعارض میشن، یکیش وجوب روزه است، یکیش وجوب حفظ سلامتی و صحت بدن. دوتا حکم هم در تعارضن. اینجا خدای متعال حکم ثانویه داده است، یعنی اجازه داده یکی از اون احکام اولیه که اولویتش کمتره موقتا تعطیل شود و یه حکم دیگری اجرا بشه. تقیه هم همینه. عرض کردم مثلا که مثلا همین بود، بیمار روزه گرفتن برای انسانی که احتمال ضرر میده، اینجا گفتم بیا حکم ثانوی عمل کن. حکم ثانویه چیه؟ روزه نگی، بعد غذاشو بگی. خوردن گوشت مردار حرام است. این آدم براش شرایطی ایجاد شده که فقط یه گوشت مردار در اختیارشه و اگر نخوره آسیب به جدی میبینه. حکم ثانویه اینه، فقط در زمان اضطرار خوردن گوشت مردار برای تو به اندازه ای که جانت حفظ بشه، بیشترم نه، جایز. نه اینا همش شارعه باید بگه، اینا رو باید شارعه. ببینید اینجا شارعه گفته اگر خودت احتمال اقلائی میدهی میتوانی، یعنی میتوانی که واجبه حکم ثانویه رو عمل کنی. شارعه این حکم، اینا همشو داره شارعه تعیین کنه. در واقع این سه تا حکم ولی یه فقیه یا شارعه یا مجتهد میگه. امام رحمت الله علیه بعد از اون حادثه حج سال 65 اگر اشتباه نکنم یا 66 فتوا دادن حج حرام است. حجی که واجب خدا 3 سال حرام شد. اگر کسی تو اون 3 سال حج رفته باشه نه تنها حجش به جا نیورده بلکه کار حرام انجام داده. میشه حکم چی؟ ثانوی. آیا میشه حکم اولیه رو کلن باطل کرد؟ حکم ثانویه دوره چیه؟ موقت برای عسر و حرج، تا زمانی که عسر و حرج برطرف بشه. حکم حکومتی چیه؟ کسایی که به ولایت مقیده فقیه قائلن به حکم اولیه و ثانویه قائلن، یعنی اون مجتهدی که قائل اختیارات فقیه در دوران غیبت مقیده است، معتقده فقیه جامع و شرایط میتونه حکم ثانویه بده. حکم اولی که وظیفه اصلیش که احکام الهی رو چکار کنه؟ شناس و فتوا بده. ولی اتفاقا چالش اون است که حکم ثانویه بده. معمولا اختلاف فقها کجاست؟ تو حکم ثانویه است. قائل که میشه حکم ثانویه داد. ولی حکم حکومتی فقط بر اساس ولایت مطلقه فقیه میشه داد. حکم حکومتی یعنی چی؟ میگه هر حکمی یا تصمیمی که ولی در واقع اون حاکم شرع یا حاکم اسلامی بر اساس مصلحت جامعه اسلامی و در راستای اون اهداف حکومت اسلامی و در چارچوب احکام اسلام، یعنی هر سه تا قیدش آورد، پس هر حکمی که بر اساس مصلحت جامعه اسلامی و در راستای اهداف حکومت اسلامی و در ذیل احکام اسلام فقیه میدهد، این میشه حکم حکومتی، چه موقتی باشه چه دائمی. مثالش همین چند دقیقه پیش عرض کردن، مثلا همین قوانین، مثلا کلیه قوانین، قوانین ترافیک، قوانین عمرانی، قوانینی که تو مجلس تصویب میشه، قوانین تو حوزه آموزش پرورش رایگان پولی، اینا همه چیه؟ اصل 44 قانون اساسی، بعد تبصره اصل 44 قانون اساسی، این تشخیصش بر عهده ولی فقیه. حالا ممکنه حتی ولی فقیه این اذن بده به کی؟ مثلا به مجلس، یا بده به شب نمیدونم مجمع تشخیص مصلحت نظام با یه چارچوبی. بله اینا همش میشه احکام حکومتی و بدون احکام حکومتی نمیشه جامعه رو اداره کرد. من یه مثال بزنم این بحثا جمع بندی کنم، تو این مثال خیلی روشن میشه تفاوت این سه نوع حکم. حکم اولیه این است اگر کسی زمینی رو وقف کرد برای مسجد و مسجد هم ساختن، این وقف تا کی دوام داره؟ تا روز قیامت. کار برشه میشه دوست کرده نه؟ وقتی اینو شد مسجد و وقف شد دیگه خودش هم نمیتونه دوستش کنه، چون دیگه مال خودش نیست، از ملکیت خودش خارجش کرد. میشه حکم اولی. حالا 200 سال پیش، 100 سال پیش این مسجد ساخته شده، امروز شهر توسعه پیدا کرده، میخوان یه اتوبان بندازن، رسیدیم به این مسجد، این مسجد صاف میفته وسط اتوبان. بر اساس احکام اولیه میشد این مسجد خراب کرد یا نه؟ بر اساس احکام ثانویه چی؟ اگر اسرو حرجی نیست، یعنی چی؟ یعنی میتونه اتوبانو منحرفش کنین از کنار مسجد. خب باید بریم آقا، اگر بخوایم اتوبانو منحرفش کنیم، خب ببخشید یه از 50 متر قبل که نمیشه منحرفش کرد، از 500 600 متر قبل اتوبانو منحرف کرد. این معناش اینه 20 میلیارد 3 میلیارد 100 میلیارد تومان بودجه اضافه میشه، در صورتی که این مسجد کلا 200 میلیون نمیارزه. میگن آقا شرمنده، تو احکام ثانویه متن اختیاری نداری. چرا میگید آقا پول نداریم و اگر این کارا نکنیم مردم کشته میشن تو این مسیر، ترافیکه اذیت میشن، شد اسرا حرج. میتواند فقیه فتوا بده موقت، چون عرض کردیم حکم ثانویه موقته، فعلا مسجد خراب کنیم اتوبانو بندازیم، 50 سال دیگه 40 سال دیگه شهرداری بعضش خوب شد، باید اتوبانو منحرف کنه، مسجد سر جاش بسازه، چون حکم ثانویه گفتیم چیه؟ موقته، فقط برای اسره حرج. هیچ کدوم شما این حرف قبول نمی کنی. فقط بر اساس حکم حکومتی میشه این کار کرد. میگه دستم حکومت اسلامی تشکیل میشه که مردم تو اضطرار نیفتن، نه اینکه ما اول مضطر بشیم بعد حکم بدیم. میگه آقا هیچ اشکال نداره مسجد خراب کنی در نزدیکترین جا به این مکان، با همون متراش یا حتی بزرگتر هرچی بسازید، به اسم واقف کنید. نمیتونید فقط مسجد خراب کنید، عرض کردم اختیار فقیه هم در ذیل چیه؟ احکام اسلامیه. نمیتونید هم تو مسجد خراب کنید بریم. میگه نه آقا شهرداری مسجد خراب کنید اشکال نداره. اولا من اینو بگم، آقا شهرداری تو چند تصمیم بگیره؟ حاکم شهر باید این دست بعد از چالش همون اینجاستا، شهرداری چند حق نداره چند تصمیم بگیره؟ این اختیار ولی فقیه یا نماینده یه ولی فقیه که بشه ازداده شده برای چنین چیزی. میگه آقا شما اختیار دارید مسجد رو خراب کنید، در نزدیکترین محل به اینجا مسجدی بسازید، به همون اسم، به اسم واقف ماندگار بشوند. اینجا دقیقا تفاوت سه نوع حکم در میاد. اولیش اینه که آقا مسجد تا ابد مسجد کارش هم نمیشه کرد. دومی حکم ثانویه میگه اگر تو اضطرار قرار گرفتید میتونید 10 سال 20 سال برای شرط اضطرار مسجد رو خراب کنید. سوم میگه اصلا لازم نیست مردم به اضطرار بیفتن، اگر واقعا نیاز جامعه اسلامی که مسجد خراب شه مسجد خراب کنید، ولی باید یه مسجد مثل اون یا بهتر از اون بسازید به اسم واقف، حکم حکومتی. ولذا عرضم این بود، بدون اصلا احکام حکومتی، حالا یه نمونه خیلی کوچیکش بود مسجدا، چون بحث آموزش پرورشش، بحث نمیدونم نظام تعلیم و تربیتش، هر موضوعی دست بذارید، اکثر مسائل مثلا جدیده، مثلا مستحدث است، قبلا نبوده، طبیعی است باید فقیه بتونه چیکار کنه تو این حوزه فتوا بده و در واقع جامعه رو اداره کند. به نظرم میاد برای این مرحله باز کفایت کنه. نه ببین حالا اصلا بحث هست در مورد، حالا مثال میزنم، مثلا خود مثلا امام رحمت الله علیه یا برخی از فقهای دیگه تفکیک قائل شدن بین فتاوی که حکم در واقع حوزه فقه فردیه و حوزه فقه اجتماعی. ببین شما تو حوزه فقه فردی دون اصلا لزوم ندارد از مثلا، حالا اون، حالا من هنوز این بحثو مطرح نکردم، با این تعریفی که ما عرض کردیم کلیه یه مراجع تقلید مصداق چی هن؟ ولایت فقیه هن. حالا عرضنه بعد، حالا باید این جلسه بعد مهمه نمرسنم که چرا ما منحصر میشیم روی نفر، حالا اونم رو دلیل عقلی داره. حالا عرضم اینه، اگر مسئله فردی شماست، قاعدتا باید طبق نظرش کی عمل کنی؟ مرجع تو. آیا تو در مورد مرجع تقلید خودتون میتونی تفکیک قائل بشین؟ بگون من این نمازاشو آسون میگیرم، ازش تقلید میکنم، وضوشو سخت میرم سراغ یکی دیگه. دینی که کاریکاتوری نیست که. شما اگر پذیرفتید این مرجع اعلمه و در این حال عادله و با تقواست و فقاهتشو پذیرفته، باید چارچوب احکامش ازش بپذیرید. بله اگر جای احتیاط واجب داده، یعنی خودش اجازه داده، برید سراغ یکی دیگه. خب برید سراغ یکی دیگه. حالا عرض میکنم، خب حالا میام سراغ همین مراجع، حتی مراجعی که خودشون ولی فقیه نبودن، خیلی از مراجع چنین فتوایی دارن، میگن در حوزه مسائل اجتماعی ما باید ببینیم من مرجع اصلا حق ورود تو این حوزه ندارم، مگر جایی که خلاف شرع بیان صورت میگیره، اونجا ببینید بالاخره نظرم رو میدم، اونم نه از باب فتوا، از باب امر معروف و نهی از منکر. اینجا بالاخره امروز حاکم اسلامی آمده یه چنین تصمیمی ابلاغ کرده، بر تمام فقهای دیگه هم تبعیتش واجبه. حالا این مثالی که فرمودید شما در مورد مثلا بحث در واقع رؤیت هلال ماه، برخی از فقها قائلن این جزء این اولا مراجع که فتواشون رو دادن روی این حوزه، یعنی این از اختیارات فقیه هست نیست، مرجع شما که بگید الان عیده یا عید نیست، خودش هم چطوری میفهمه عیده؟ یا خودش دیده یا دو نفر شاهده عادل بهش گفتن ما دیدیم رؤیت ما. بعد باید شما یقین کنید، نه مرجع تقلید دون. مرجع تقلید دونم یقین کنه بر خودش واجبه نه بر شما. بعض از مراجع مثل آیت الله مظاهری، مثل خود حضرت امام، اینها اصلا معتقدن بحث اعلام عید و اینها از اختیارات چیه؟ حاکم شرعه، چون بناست این موضوع عامل وحدت جامعه اسلامی باشد. پس باید ببینیم حاکم شرع چی میگه، جدایی از این که واقعا هم این موضوع خاصا امروز امکاناتی که در اختیار رهبری نظام هست در اختیار مراجع نیست. وقتی مثلا 100 تا گروه استهلال تو کلی کشور حتی خارج از کشور میخوان ماه رو رؤیت کنن نمیتونن، چگونه مثلا یه انسان عادی ممکنه با چشم دیده باشه؟ من دقیقا خاطرم هست یک سال من شب عید فطر قوم بودم، خب یکی دوتا از مراجعی که واقعا ما در عدالتشون که تردید نداره، آیت الله بهجت که واقعا آدم به تقوایشون که تردید نداره، که آیت الله بهجت گفتن من برام یقینی که فردا عید، خب مقام معظم رو اعلام نکردن. اینا اتفاقا تقوای اون مرجع رو نشون میده که اعلام نمی‌کنه، چون واقعا وقتی دوتا سه تا مرجع اعلام میکنه شما اعلام نمی‌کنی یعنی چی؟ جزئی که برای درد سر درست میکنه. ولی شما میگه آقا من وظیفه شهر رو عمل کنم، آقا برای من رؤیت هلال اثبات مرتبه خدمت آیت الله مکارم. آیت الله مکارم گفتن آقا من وقتی مطمئنم از نظر علمی اصلا امشب نمیشود ماه رو دید حتی با چشم مسلح، چگونه دو نفر با چشم عادی دیدن اومدن شهادت دادن ما ماه دیدیم؟ بعد فرمودن این مسئلهش مثل اینه که یکی پسر من رو بیاره دو نفر شاهد عادل شهادت دادن پسر شما دختره. میگم بابا این که دیگه پسری من نیست، من یقین دارم پسره، با شهادتی دو طور نفره که جنسیتش عوض نمیشه. من وقتی برام محرزه اصلا امشب نمیشه ماه رو دید با چشم مسلح هم حتی. ببینید اینا میخوام بگم برخیش دیگه. حالا بالاخره اون مرجع تقلید بالا این دو نفر شهادت دادن براش یقین حاصل شده، اینا به نظر میاد خیلی از شونه حاکم اسلامی است و اینو برخی از مراجع هم قائلن، حالا برخی هم ممکنه قائل نباشن. ما باید به تکلیف شرع خودمون عمل کنیم، یعنی واقعا ببینیم اونجا بالاخره وظیفمون چی، اگر برامون اثبات شده باید طبق وظیفه شرعمون عمل کنیم، اگرم اثبات نشده که قاعدتا اون روز برام عید نیست. خب این بحث طولانی شد، حالا اگر یه بخشش مونده جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.